کتابخوانی را باید جزو عادات خودمان قرار دهیم. چقدر کتابها را در همین نیم ساعتها می شود خواند؟ بنده دوره های 20 جلدی و 20 و چند جلدی کتاب را در همین فاصله های 10 دقیقه، 20 دقیقه و یک ربع ساعته خواندم. مقام معظم رهبری مدظله العالی. بسم الله الرحمن الرحیم. همسفر دانا. در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه، معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه اقدام به تولید کتاب صوتی ویژه فرماندهان، مسئولان و مدیران نموده است. پیش از این 11 نمونه کتاب گویا در قالب رمان ردپای روباه، نقش مأموران MI6 و دخالت‌های انگلستان در ایران، کتاب سلوک عارفان، زندگی نامه، شرح احوال و حکایات تعدادی از علمای اخلاق، کتاب مأموریت در تهران، خاطرات جنرال هایزر، دخالت‌های آمریکا و برنامه‌ریزی برای کودتا در ایران، کتاب خاطرات مستر همفر، چگونگی شکلگیری فرقه وهابیت و نقش دولت انگلیس در ایجاد آن، کتاب موعظه خوبان، حاوی هشدارها و سفارش‌های کوتاه اخلاقی و معنوی برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام و گفتارهای اخلاقی عالمان فرزانه، کتاب آداب روزداری، احوال روزداران از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین کتاب احکام روزه مطابق با فتاوای مقام معظم رهبری مدظله العالی و با تأیید دفتر استفتاءات معظم الله حاوی بیانات و فتاوا در خصوص احکام روزه، کتاب با کاروان حسینی جلد اول و جلد دوم، کتاب جریان شناسی نفوذ در انقلاب ها و کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، تولید و ارسال شده است. اکنون 12 کتاب گویا تقدیم می شود.
دشمن شدید، جریان شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود، نوشته حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب، انتشارات شهید کاظمی.
کتاب دشمن شدید با فهرست، مقدمه و پیش درآمدی آغاز می شود با عنوان تأملاتی در تاریخ نگاری که بخشی از آن بسیار خواندنی است.
روش مطالعه تاریخ. تاریخ از علوم نقلی است، نه از علوم عقلی. علوم نقلی هم قابل تجربه نیستند. از این رو تاریخ ناقل تجربه است، نه قابل تجربه. مثلا با مطالعه نبرد جمل تجربه زیادی به خواننده منتقل می شود. ولی نمی توان نمونه از این جنگ را در آزمایشگاه طراحی کرد و مورد آزمایش قرار داد. از این جهت در علوم نقلی اعتماد انسان به ناقل است، برخلاف علوم تجربی. بنابراین کسی که تاریخ را نقل می کند باید دارای شرایطی باشد که عبارتند از راستگو باشد، ضابط باشد، یعنی مطالب را درست و بدون کم و زیاد نقل کند. پس باید خوب ببیند، خوب بشنود و خوب بیان کند. اهل فهم حادثه باشد. مثلا فهم یک دانشمند فیزیک در مشاهده ریاکتور با فهم یک انسان عادی فرق می کند، به طوری که اگر هر دوی آنها نیم ساعت آن مکان را دیده باشند، دانشمند فیزیک می تواند ساعتها درباره مشخصات و تکنولوژی آن سخن بگوید، ولی انسان عادی نمی تواند چنین کند، زیرا هیچ گونه آشنایی و فهم درستی از آن ندارد. نقل ناقل از روی حس باشد، نه از روی حدس. پس باید خودش حادثه را ببیند یا مستقیم از گوینده اصلی بشنود. هر کدام از این شروط در نقل وجود نداشته باشد، گزارش اعتبار ندارد. با توجه به ضرورت مطالعه تاریخ به صورت سلسله وار، تاریخ را از حضرت آدم علیه السلام آغاز می‌کنیم. از این رو باید ناقلی سیر حوادث را بیان کند که آنها را از زمان حضرت آدم علیه السلام از روی حس نقل کند. یعنی بداند وقتی حضرت آدم علیه السلام به زمین آمد، ارتباطش با خودش، با همسرش و با زمین چگونه بوده است؟ بنابراین تنها کسی که میتواند تاریخ را از روی حس برای آیندگان نقل کند، خداوند، انبیا و ائمه علیهم السلام هستند. نقل خداوند قرآن است و نقل خدایی ها سنت و روایت.
کتاب دشمن شدید به فراخور مطالب از آیات قرآن نیز بسیار سود برده است. بنابراین لازم است همراهان محترم که نسخه صوتی آن را استفاده می کنند توجه داشته باشند که ترجمه آیات قرآن در این کتاب منحصراً توسط یک گوینده و با این صدا خوانده شده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
بخش اول، انبیاء قبل از بنی اسرائیل، حضرت آدم علیه السلام.
تاریخ انسان در قرآن از خلقت حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین انسان آغاز می شود. خداوند در قرآن جریان خلقت آدم علیه السلام و همچنین هبوط او به زمین را بیان می کند تا مایه عبرت انسان ها در شناخت عوامل سقوط و صعود باشد.
آنچه ملائک نمی دانستند.
بشر مهمان تازه وارد کره زمین بود. از آفرینش جهان، کروبیان، فرشتگان، حیوانات و جنبندگان سالهای درازی می گذشت که بشر به عرصه خاکی پا نهاد. آنگاه که خداوند اراده آفرینش انسان کرد تا او را نماینده خیش در زمین بگمارد، فرشتگان را از اراده خیش آگاه ساخت. فرشتگان با شنیدن این خبر گفتند: خداوندا، آیا کسی را می آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد؟
به نام خداوند بخشنده مهربان. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم، گفتند آیا کسی را می‌آفرینی که در آنجا فساد و خونریزی کند؟ و حالان که ما به ستایش تو تسبیح می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم، گفت آن چه من می‌دانم شما نمی‌دانید.
در هیچ آیه‌ای از قرآن شاهدی یافت نمی‌شود که خداوند این گفته فرشتگان را انکار کرده باشد. برخی در علت سخن فرشتگان گفتند پیش از آن کسانی وجود داشتند که مفسد فل ارض بودند و فرشتگان این را می‌دانستند. این پاسخ درست نیست، چون خداوند در این آیه فرموده است من در زمین خلیفه‌ای می‌آفرینم. صحبت مدل پیشین نیست. اگر در مدل پیشین همه همانند ما بودند و نیاکانی داشتند، فرشتگان این گونه سخن نمی گفتند. آنها چیزی ندیده بودند و به همین دلیل خداوند در ادامه فرمود:
من از این آفریده چیزی می دانم که شما نمی دانید.
همه ی انسان ها جز معصومان علیهم السلام به سبب جهلشان به نوعی در زمین فساد می کنند. انسان در مقام خلیفه خداوند زمین را نمی شناسد و با قدرت و اراده‌ای که خداوند به او داده است در طبیعت دست می برد و پیوندهای درهم پیچیده و سیستم نظاممند عالم را که مخلوق احسن خداست نابود می کند.
به عبارتی دیگر، تمامی اجزای عالم بر اساس نظم و محاسبه دقیق در جریان هستند و انسان تنها موجود و مخلوقی است که می تواند در این مجموعه منظم دخل و تصرف کند. خداوند متعال به ملائکه فرمود می خواهم در روی زمین جانشینی بگذارم. تفاوت جانشین با مخلوقات دیگر در مشیت است و از آنجا که خداوند متعال فعال مایشا است، انسان نیز به عنوان جانشین خدا در روی زمین به قدر ظرفیتش فعال مایشا است. اما ملائک، حیوانات و سایر موجودات فعال مایشا نیستند بلکه ثابتند. از این رو ملائک اعتراض کردند که انسان فعال مایشاء در روی زمین با اراده‌ای که دارد نظم را برهم زده و فساد خواهد کرد.
کلمه فساد به معنای به هم ریختن یک مجموعه منظم است. از این رو وقتی ملائک به پروردگار گفتند آیا کسی را می‌آفرینی که در آنجا فساد و خون ریزی کند؟ خدای متعال فسادگری انسان را انکار نکرد، بلکه آن را به جهل مشروط نمود. یعنی اگر انسان بداند که در روی زمین چه باید بکند، دیگر مفسد نخواهد بود. پس اعتراض ملائک درست است، به شرطی که این خلیفه در روی زمین جاهل باشد، ولی اگر عالم بود مفسد نخواهد شد. بنابراین از نگاه فرشتگان کار انسان تباه کردن و خونریزی است، چون خداوند انسان را خلیفه قرار داد و به او اراده بخشید. از سوی دیگر وی دچار جهل است. نتیجه اراده و جهل افساد در زمین است.
وقتی ملائکه به خداوند گفتند ما تو را تسبیح و تقدیس می کنیم، خداوند هم به آنها جواب داد
من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.
این بدان معناست که ملائکه از نکته مهمی بی اطلاع بودند. از این رو برای اینکه عدم آگاهی آنان را یادآور شود فرمود
و نامهای چیزها را به آدم بیاموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست میگویید مرا به نامهای این چیزها خبر دهید. گفتند منزهی تو، ما را جز آن چه خود به ما آموخته ای دانشی نیست، توی دانای حکیم.
با این آزمون فرشتگان مقام والای آدم علیه السلام را دریافتند و او را بیشتر شناختند. خداوند به آدم علیه السلام امر کرد اسامی را به فرشتگان بیاموزد.
گفت ای آدم، آنان را از نامهای چیزها آگاه کن. هنگامی که از آن نامها آگاهشان کرد، خدا گفت آیا به شما نگفتم که من نهان آسمان ها و زمین را می دانم و بر آن چه آشکار می کنید و پنهان می داشتید آگاهم؟
به این ترتیب آدم علیه السلام از نخستین روز خلقت معلم فرشتگان و سبب کمال آنان شد. فرشتگان از کلمه خلیفه دریافته بودند که این موجود به دلیل داشتن توان تصرف و نیز جهل مرتکب اشتباه می شود. اما خداوند آنان را آگاه ساخت که آدم علیه السلام مجهز به علمی الهی است. فرشتگان پاسخ خود را دریافتند. آدم بدون علم و آگاهی از طبیعت، خیش و ارتباطات حاکمی مفسد خواهد بود، ولی وقتی علم همه امور را از خداوند گرفته است، تصرفات و دخالت‌های او جاهلانه و مفسدانه نخواهد بود.